که جانباز و راوی دفاع مقدس هم هستند پاسخ سوال شما رو میدن.
یکی از اون مسائل دفاع مقدس که مقفول واقع شده اتفاقا همین بحث مدیریته. واقعا مدیریت جنگ با این ابعاد، میدونید واقعا ما یه مشت دانشجو، دانش آموز، کارگر، کشاورز، آدمای معمولی، یه مشت جوان اینجوری اومدن توی صحنه و مقابل همه دنیای متجاوز اون روز ایستادن و تقریبا با دست خالی. خب این چجوری رقم خورد؟ یکی از اون ناگفته هایی که کمتر بهش پرداخته شده همین مدیریت جنگه، همین فرماندهی جنگه. واقعا شهید سلیمانی میگه فرماندهی ما بیا بود، برو نبود. امروز در ارتشای کلاسیک و سازمان رزم میگن برو برو، یعنی از پشت میگن برو، فرمانده میگه برو، ولی فرماندهان ما فرماندهان بیا بودن، یعنی فرمانده خودش در جلودارترین خط مقدم بود. لذا بحث فرماندهی و مدیریت خیلی مسئله مهمی. حالا کسانی که مخصوصا آشنا هستن با رشته مدیریت میدونن که در مدیریت منابع انسانی، یعنی یه مجموعه نیرو انسانی رو کسی بخواد مدیریت بکنه، خب این یه اصل علمی مدیریتیه. یعنی علم امروز میگه یه مدیر در رأس یک مجموعه نیروی انسانی بخواد یک مأموریتی رو از یک مجموعه در بیاره، حتما باید ابزار تنبیه و تشویق در اختیارش باشه. ابزار تنبیه و تشویق نداشته باشه نمیتونه مدیریت کنه. یعنی مدیر حتما باید بتونه در زیر مجموعهش یک عنصر وظیفه شناس را تشویق کند، حتما باید بتواند ابزارش را داشته باشد یک عنصر متخلف را تنبیه کند. این یه اصل علمیه، یه اصل واقعا پذیرفته شده عقلانی امروز. خب ما بیایم همین رو در دفاع مقدس دنبال کنیم. خب فرماندهان ما، فرمانده لشکرهای ما، فرمانده تیپهای ما، فرمانده قرارگاه‌های ما، فرمانده گردانهای ما، اینا چی در اختیار داشتن؟ کدوم ابزار تنبیه یا ابزار تشویق؟ بالاخره یه گستره این همه رزمنده، صدها هزار رزمنده، توش هم عناصر وظیفه شناس فراوون و لابلاش گوشه این ورانبر افراد مثل بنده ضعیف و تنبل و اینا هم پیدا میشد دیگه. خب این افراد متخلف رو باید چکارشون کنیم؟ خب فرمانده ظاهرا نه ابزار تنبیه داشت و نه ابزار تشویق، که با علم مدیریت امروز میگه آقا اصلا این مدیریت ممکن نیست، چون طرف نمیتونه کسی رو تشویق کنه، نمیتونه کسی رو تنبیه کنه. اما ببینید من یه مثال میزنم بحث جا بیفته. ما در دوران دفاع مقدس داشتیم کسانی رو فراوون شاهد بودیم. ببین واقعا شاید امروز باورش برای شما سخت باشه، من یادمه قبل از عملیات ولفجر 8 تو گردان خود ما یه بنده خدایی حالا یه تخلفی کرده بود، مثلا تخلفای اون موقع هم حالا مثل الان هزار میلیاردی نبود، یه مثلا طرف مثلا سیگار کشیده بود تو محوطه گردان جلوی رزمنده ها، سیگار کشیده بود، چند بار بهش تذکر داده بودن گوش نداده بود مثلا. حالا خیلی کم بود تو رزمنده ها اهل سیگارم بود، حالا در گوشه و کنار بود، و مخصوصا این که مثلا تذکر دادن آقا تو محوطه در ملای عام و اینا سیگار نکش و اینها، خب گوش نداده بود. مثلا فرمانده گردان یه بار خودش دیده بود و ناراحت شده بود و تنبیهش این بود. خب این باید تنبیه میشد دیگه، تنبیهش این بود، واقعا خیلی میگم امروز شاید باور نکنید، گفته بود ایشون حق نداره. ما داشتیم آماده میشیدیم برای عملیات ولفجر 8 که بریم عملیات، با ما جز ما آماده میشد برای این عملیات. حاج رضای شکری پور فرمانده گردان به ایشون گفته بود تو حق ندارید برای این عملیات بیای. تنبیهش این بود. ببین واقعا تو حق نداری عملیات بیاید، بیان سادش یعنی تو حق نداری بمیری. سادش یعنی این دیگه، عملیات یعنی مرگ دیگه، عملیات یعنی چش در چش گلوله باید بری جلو. و طرف واقعا یه 10 روز مونده بود عملیات، شبانه روز گریه میکرد، همینجوری گریه میکرد، خوابش میبرد، از خواب بیدار میشد و باهاشون میکرد گریه میکرد، میگفت حاجی به من گفته عملیات نیا. این تنبیه ظاهرش خیلی خنده داره، اما این تنبیه اثر داشت. چرا؟ حالا اون روزای آخر حاجی راضی شد و گفت بیا، اومد و تو همین عملیاتم هم شهید شد، کار ندارم. ولی میخوام بگم که چرا این تنبیه اثر داشت و این تشویق، تشویقاشون اینا چی بود؟ تشویقاشون مثلا خیلی تشویق میکردن آه احسنتی، آه باریکلا، خدا خیرت بده، احسنت، مثلا تشویقاشون اینا بود دیگه. حالا لسانی و حالا اگر چیزی هم میخواستن بدن، یه قرآنی، یه مثلا مفاتیح یه چیزی، عکس امام یه چیزی به آدم هدیه میدادن، چفیه یه چیزی، اینا تشویقاشون بود. هم تشویقا اثر داشت هم تنبیه ها. چرا؟ این نکتش همینه که در واقع در اون رزمنده واقعا به این باور رسیده بود که یعنی این نظام توحیدی، این مدیریت توحیدی، قصهش همینجاست دیگه، نکتش همینجاست. یعنی واقعا اون باورش به این باور رسیده بود که این حاج رضای شکری پور اگر راضیه از من، خدا از من راضیه، چون او در یه سلسله مراتبی هست که رضایت او رضایت خداست، و اگر از من ناراضیه خدا از من ناراضیه. یعنی اینکه ده شبان روز گریه کرد تا حاجی رو راضی کرد، بس اون نیست که، بس اینه که واقعا اون این سلسله مراتب مدیریت ولایی، یعنی تحقق ولایت الهی رو امروز عینیتش در اون فرماندهش میدید، میگفت این فرمانده من در واقع الان از دست من ناراضیه، یا این فرمانده اون تشویقا جمل جایی بود این طرف احساس میگه این فرمانده از من راضیه. فرمانده وقتی از من راضیه واقعا چه چیزی بالاتر از این؟ لذا واقعا اینا باید امروز احیا بشه تو مدیریت ها که هیچ چیزی بالاتر از رضایت خدا نیست و هیچ چیزی بدتر از عدم رضایت خدا نیست. ما اینو امروز باید در جامعهمون احیا بکنیم، باور داشته باشیم در اداره کشور، در جاهای مختلف کشور. اگه اینا احیا بشه حتما انشالله اثرات و برکات اینجوری در جامعهمون خواهد داشت.
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز. مردانی که مردان جنگیدند بی چشم داشت.
تشخیص تکلیف و ادای مسئولیت نکته مهمیه، اما حتی اگه ما کار و وظیفمون رو به بهترین شکل ممکن هم انجام بدیم، باز اگه در زمان درست و به موقع انجام ندیم کم ارزش میشه. یه سوال، تا حالا در مورد توابین چیزی شنیدین؟ افرادی که مسئولیتشون رو در وقت اشتباه و دیر انجام دادن.
آقای رحیمی، زمان در هر کاری مهمه، در امور بزرگ و مؤثر هم که مهمتره. شاید باورش براتون سخت باشه، ولی توابین 4000 نفر بودند که از یاری نکردن امام در روز عاشورا پشیمان شدند و توبه کردند و حالا اتفاقاتی رو هم رقم زدن، اما ما در تاریخ خیلی ازشون نشنیدیم. دلیلش رو دکتر حبیبی، استاد دانشگاه و حوزه و همینطور کارشناس بیداری اسلامی برامون میگه.
خب در مواجهه جریان سیاه و سفید تاریخ جریان حق و باطل، یک موضوعی که بسیار بسیار اهمیت داره عمل به هنگام هست. یعنی اینکه ما یک حرکت درست رو چه موقعی انجام بدیم. قطعا اسم توابین رو شنیدید، کسانی که امام حسین رو کمک نکردن و بعد اومدن توبه کردن، جمعیتشون هم کم نبود، 4000 نفر. اما چی شد؟ 4000 نفر هم رفتن شهید شدن اما تاریخ ساز نشدن. چرا؟ چون اون برهه‌ای که باید وارد عمل می شدن نشدن. اتفاقا تحلیلی رو در مورد توابین مقام معظم رهبری سالهای گذشته انجام دادن در موضوع عمل به هنگام، این که ما چه وقت، چه زمانی، در کجا باید یک کار درست رو انجام بدیم. خیلی تقوای دل میخواد، خیلی بصیرت میخواد. برخی از شهدا فهمیدن که کجا چه حرکتی رو انجام بدن، شاید سن و سالی هم نداشتن. شما همین شهید حسین فهمیده رو نگاه بکنید، در یک آن تصمیم گرفت الان دیگه من باید مجاهدت بکنم. مجاهدت من اینه که اگه اون نارنجکی که از کمر من باز نمیشه با نارنجک برم زیر تانک. و امام فرمود که رهبر ما آن نوجوان 13 ساله است که نارنجک بر کمر خود میبندد و با آن مجاهدت رو خلق میکنه. بعضی اینجور تاریخ ساز میشن، اما برخی در یک برهه جریان حق رو یاری نمیدن. یعنی تو اون برهه جریان حق نیاز داره که مردم زمان خودش کمکش بکنن، و اما اگه تو اون بره کمک نکنن، بعد از اون اگه هر کاری بکنن شاید تاریخ ساز نباشن. یکی از این موضوعات در کربلا همین بود. شاید اگه اون 4000 نفری که بعدها توبه کردن به نام توابین هم در تاریخ اسمشون ثبت شده، 4000 نفر هم بودن و رفتن شهید شدن، اگه اینها در کربلا بودن و امام حسین رو کمک میکردن، شاید اصلا ورق تاریخ برمیگشت. اما ندونستن که چه زمانی باید وارد میدان بشن. زمان خودمون هم الان همینطور هست. ما الان در زمانی زندگی میکنیم که باید مواظب باشیم، مراقب باشیم که چه موضع‌هایی رو کجا میگیریم. آیا سیاهی لشکر جریان حق میشویم یا سیاهی لشکر جریان باطل؟ امکان داره یک موضوعی به وجود بیاد، تو اون لحظه باید تصمیم بگیریم. اگه بعدن تصمیم بگیریم چندان فایده ای نداره. این خیلی مهمه. یه فتنه ای اتفاق میفته، تو این فتنه تو این یک لحظه باید تصمیم بگیریم. اگه اون لحظه جریان حق رو کمک کردیم ماندگاریم، اگر بعد از اون هر کمکی شاید انجام بدیم شاید فایده اون لحظه قبل رو نداشته باشه. این رو باید متوجه بشیم، باید بفهمیم. باید نظام سلطه، نظام سرمایه‌داری غرب متوجه، بعضی هم تو کربلا همینطور بودن دیگه، متوجه نشدن که چه وقت باید امام حسین رو کمک بکنن.
جبهه حق علیه باطل جبهه است به وسعت آسمان، همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، لعن همه جا کربلا،
همه جا کربلا، خود منی.
خوش به حال اونهایی که واقعی کربلا براشون یک مصیبت به پایان رسیده نیست. واقعه روز عاشورا یک حقیقت همیشه زنده است که معیار و ملاک دست ما داد برای تمام عمر. کسی که حقیقت عاشورا در قلبش زنده است تا ابد میون انتخاباش سردرگم نمیشه و دست آخر با انتخابهای عزتمندانش تصمیم میگیره تا در برابر باطل چطور قد علم کنه و ثابت قدم باشه. همیشه زندگی در پناه خالق حسین علیه السلام باشه.
خانمت امروز در میدان جنگ، آن زمان بارد به رویم تیر و سنگ، امتحانم کن که چون عاشق شدم، بی کفن بی سر تو را لایق شدم. مهر تو گردد به جان من فزون، چون ببینم کودکانم غرق خون. بوغی آمد تا تماشایم کند، کود فبانی تا جهاشایم کند. پس به تکبیر در رکوع آمد به ناز، گفت یارب من حسینم در نماز. یدش یارب زبی الله منم، آره آره قطعه قطعه این تنم. هر نفس ذکرم فقط نام تو با، مست مست از دردی جان تو با. تن که ارزان است گو جان میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم.
سلام کردن
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین، می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم،
به عشق تو قدم میذارم تو این راه.
لبیک زارن لا
مشای متعنیک و عهدی ما انسا.
لبیک زارن لا
به برکت،
به برکت نام حسین، حسینی میشه.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی. بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، ساعت هم 15:49 دقیقه است. به اطلاع زائران محترمی که قصد عزیمت به عتبات عالیات و شرکت در مراسم اربعین رو از طریق پروازهای هوایی دارن، می رسونیم که حمل پاوربانک از سوی مسافران در پروازهای خروجی فرودگاه‌های عراق ممنوعه.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901952595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
لطفاً نشانی های ما رو فراموش نکنید برای اعلام نظر، انتقاد و پیشنهاد در مورد مجموعه برنامه های صدای پایتخت، آنچه که در 24 ساعت به شما تقدیم میشه. سامانه پیامکی ما 3094، تلفن گویا 27862094 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 در اختیار شماست.
دومین سوگواری بین المللی روایت اربعین، ویژه دانشجویان جهان اسلام در 4 بخش اصلی برگزار می شود: عکس، کلیپ، مستند کوتاه، خاطری صوتی و پادکست، خاطره و سفرنامه نویسی، شعر، گرافیک، تصویرسازی و بخش جانبی تولید اثر با هوش مصنوعی. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در وبسایت رسمی سوگواره به نشانی روایت40.com. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه.
لطفاً نشانی ما در فضای مجازی رو هم فراموش نکنید. اگه اهل تردد در فضای مجازی هستید، در این نشانی ما رو پیدا می کنید: @تهران360 و پایگاه اینترنتی رادیو تهران هم با بخش های مختلف و متنوع در اختیار شماست. radiotehran.ir.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
رادیو تهران و چند نکته در مورد مصرف بهینه برق. در روزهای کاری برودت اتاقها بین 25 تا 26 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. روشنایی اضافه در اتاقها و راهروهایی که نور کافی دارن خاموش بشن. از حسگرهای هوشمند روشنایی در محلهای کم تردد میتونیم استفاده کنیم. جایی مثل زیر زمین، راهپله‌ها، طبقات تحتانی، انباری و پارکینگ. در ساختمان‌هایی که خاموشی سیستم‌های برودتی امکان پذیر نیست، بعد از ساعت اداری در صورت امکان تنظیم دمای تأسیسات برودت مرکزی به میزان 4 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کنه. به هنگام کار کردن تأسیسات برودتی، پنجره‌ها و درهای ساختمان‌ها هم بسته باشه.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام و عصر بخیر حضور شما شهروند گرامی، راننده عزیز و ارجمند. از استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم از این ساعت تا ساعت 8 شب با مجموعه خبرهای ترافیک و حمل و نقل شهرمون هر 25 دقیقه 5 دقیقه. ترافیک. اما در این ساعت از عصر چهارشنبه 8 شهریور 1402 این معابر از شهرمون ترافیک سنگین دارند. در صورت امکان از مسیر جایگزین استفاده بفرمایید. بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا میدان ونک. بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب از بلوار آرش غربی تا بزرگراه شهید حقانی. شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی. غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی. شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر از میدان نوبنیاد تا تونل نیایش و غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از محدوده بزرگراه شهید چمران تا انتهای تونل نیایش ادامه همین مسیر بزرگراه آیت الله صدر تا خیابان قلندری.
در مورد خیابان باقرخان شرقی صحبت میکنیم که مردم زیادی تماس گرفتن در رابطه با ترافیک این خیابون و اول از همه هم بریم سراغ طراحی هندسی که داخل این خیابون انجام شده و تاثیر اون روی ترافیک این خیابون
بسیار شدیده. مردمی که مریض میارن اینجا واقعا اگر یه کسی باعث وانه بشه این خیابون نجات بده، باور کنین دعای خیلی هزاران نفر پشت سرش میشه. جایی نیستش که یه کسی مریضش بیاره اینجا پیاده کنه. خیابون سبانده کردن، نه یه دونه ماشین میتونه رد بشه، نه یه کسی میتونه پارک کنه. این مدت از اول عید اونور عید این وضعیت این خیابون شده خانم. واقعا مردم اینجا عذاب میکشن، اصلا نه ناراحتن، عذاب جهنمی رو اینجا میکشن.
این سبانده شدن خیابون به چه مفهومیه؟
ما هم اصلا نمیفهمیم. این تابلو زده مسیر اتوبوس، ببین چه جوری پارک کرده. یه کسی میاد اینجا مریضشو نمیتونه بره، اینجا هم ورود ممنوع کرده. یعنی چی آخه؟ همین شما میخوام بگید این تابلو ورود ممنوع، این مسیر اتوبوس، اینم سبانده است. اصلا معلوم نیست. ماهام من 27 سال توی این خیابونم، من تا حالا اینجا رو ندیدم به این شکل باشه. یعنی واقعا مردم در عذابن از دست این خیابون. اقلا این مریضایی که میان واقعا نمیتونن حتی مریضشون اینجا پیاده کنن خانم، اصلا عذاب میکشن.
مشکل فقط از همین طراحی هندسی جدیده،
از سر چمران تا انتهای جمالزاده به این شکله. واقعا نمیشه، دکتر غریبم اصلا نمیتونن برن. الان شما یه 200 متر برین جلوتر وسط خیابون پارک کردن، چون جایی ندارن، راهی هم نیست. شما برید دو تا موتور زوری میتونه رد بشه. یعنی واقعا عذاب روحی میکشن مردم اینجا. شما رو به خدا اون کسی که مسئولشه، ما خواهش میکنیم، عاجزانه میخواییم شما این حرف ما رو به گوش اونا برسونید، این خیابون نجات بدن. مردمی که مریضن، نه اعصاب دارن، گرفتارن، مالی مشکلی روحی روانی، اینجا میان نه اینا میتونن راه بدن تو، اینا زیر سوال میرن. یه دونه ماشین بخواد بره اینجا جا به جا بشه، مریض هم که نمیتونه بپر از ماشین بیرون، که حتما یه برانکارد میخواد، یه ویلچر میخواد، اینم تا بره پیدا کنه بیاد کمی کم نیم ساعت میکشه. این خیابون میشه قفل، داد همه در میان. این وضعیت این خیابون.
اینجا استدیو صدای شهر. دوستان خوب شنونده صدای گزارشگر صدای شهر رادیو تهران، سرکار خانم افشار نژاد رو با یکی از شهروندان عزیز و ارجمند شنیدید و تا حدودی موضوع امروز صدای شهر برای شما مشخص شد. میخوایم بررسی بکنیم مشکل تردد در خیابان باقرخان شرقی ضلع شمالی بیمارستان امام خمینی رو برای خودروها و به خصوص اتوبوس‌ها، البته با تغییر طراحی هندسی در این خیابان. اتوبوس‌های صادقیه هم به سمت هفته تیر اصلا نمیتونند در این منطقه تردد بکنند و این موضوع رو که ما مورد بحث قرار دادیم، موضوع تلفنی
شما دوستان عزیز شنونده بود که زیاد با صدای شهر تماس گرفتید. شما هم با ما در ارتباط باشید با 88 82 3001 تا بخش بعد.